بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 302 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 201 از سوره اعراف، آیه که در آن الله عز و جل میفرماید ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. این آیه در حقیقت در راستای آیه قبلی است، آنجا که فرمود و اما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، اگر توسط شیطان دچار نزغ شدی، یعنی دچار مشکل شدی، تحت تأثیر شیطان قرار گرفتی، شیطان آمد که بر تو سلطه پیدا بکنه با وسوسه یا با هر چیز دیگری، فاستعذ بالله، به الله عز و جل پناه ببر. انه سمیع و علیم، چون الله عز و جل بسیار شنوا و بسیار داناست. بعد از این مسئله فرمود که ان الذین اتقوا، آن کسانی که راه تقوا در پیش گرفتن. تقوا چیست؟ تقوا دستور دادن، انجام دادن دستورات الهی و خودداری کردن از آن چیزهایی است که پروردگار از ما خواسته که از آن خودداری بکنیم، دستورات را اجرا بکنیم و اصطلاحاً نواهی را ترک کنیم، به این میگن تقوا. و در حقیقت از کلمه وقایه گرفته شده و وقایه به آن چیزی گفته میشه که بین انسان و چیزی که به او ضرر میرساند فاصله ایجاد میکند، بهش میگن وقایه. پس تقوا از این کلمه است، یعنی اینکه اگر انسان دستورات الهی را انجام داد بین خودش و بین عذاب الهی مانعی قرار میدهد، آن هم الله عز و جل برای او قرار میدهد. ان الذين اتقوا، آن کسانی که راه تقوا در پیش گرفتن، اذا مسهم طائف من الشیطان، اگر اینها دچار طائف، در اینجا یعنی آن چیزی که میچرخد و وارد میشود، به کسی که دور خانه کعبه میچرخد میگن طائف، و اون پرندهی که میچرخد بهش میگن طائف. طائف من الشیطان یعنی این که سهمی از نیزه های شیطان، وسوسه از وسوسه های شیطان فرستاده میشود و دور انسان میچرخد. اگر در، البته در قرائت معتبر دیگری خوانده شده طیف من الشیطان، و طیف که جمع میشه اطیاف، شنیدید میگن اطیاف رنگی، یعنی موجهای رنگی. دقیقاً آن وقت این کلمه معنی موج میدهد، اگر موجی از امواج شیطان به تو رسید، چون شیطان شر و شرور بسیار زیادی داره و امواج شیطانی خیلی زیاده. در قرآن کریم همیشه میگه که سبیلی مفرد میاد، ولی سبل گمراهی با جمع میاد. نور مفرده، نمیگه انوار، ولی ظلمات جمع میاد، به این معنی که راه‌های گمراهی، آن راه‌هایی که شیطان به کار می‌برد تا بندگان را گمراه بکند، متعدد است. به همین دلیل اگر یکی از این شاخه‌ها از امواج به تو رسید، که قطعاً خواهد رسید، اگر در آیه قبلی خطاب به پیامبرش می‌فرماید و اما ينزغنك من الشيطان نزغ، خطاب به پیامبر است، چون یه آیه قبلش فرمود خود العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، باز خطاب به پیامبر بود که پیامبر تو اینگونه با دیگران عمل کن، چه برسد به ماها. در حدیث صحیح آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود انه لیغان علی قلبی یا علی صدری، گاهی اوقات دل من بالا میاد، دلم میگیره، یعنی از ممکنه حالا یک حالت دلتنگی ایمانی بهش دست بده، میگه اینجا وقتی این حالت به من دست میده استغفار میکنم. پس هر انسانی ممکنه دچار یک سری تحولات بشه، همیشه انسان در کمال نیست، چون انسان ناقص هست و زمینه ها و بسترهای نقص در انسان به قوت موجود هست، هر آن ممکنه که یکی از این زمینه ها فعال شود و انسان را ضعیف گرداند. اگر دچار چنین حالتی شدی چی؟ باشه که پناه ببری به الله متعال از شر شیطان رجیم. برای همینه که مثلا تنبلی، کسالت، یکی از حالتهاییست که در حدیث صحیح آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم از آن به الله تعالی پناه میبرده، اللهم اینی اعوذ بک من الکسل، من العجز، از اینکه ناتوان باشید، یعنی ناتوانی بر تو سیطره پیدا بکند، اینکه انسان دو بعد دارد، بعد توانایی قدرت تکاپو داشته باشه و اینکه دچار تنبلی بشه. آن قسمت مثبتش میشه لا حول ولا قوه الا بالله، قدرت و قوت تو از الله متعال که فعالی. آن جانب منفیش از طرف شیطان بر تو وارد میشه. انسان‌های متقی، آن کسانی که راه تقوا را در پیش میگیرند، هرگاه یکی از این امواج شیطانی به آنها میرسد و برخورد میکند، حالا ممکنه در مسائل مادی باشه، ممکنه در مسائل شهوت جنسی باشه، ممکنه در لذت‌های حرام باشه، ممکنه در هر چیزی باشه، در تنبلی باشه، در حزن و اندوه باشه، در ناامیدی باشه، همه اینها امواج شیطانی است که بر انسان وارد می‌شود. انسان‌های متقی به محض اینکه دچار یکی از این امواج میشن، تذکرو، در جا متوجه میشن، متوجه میشن که یکی از امواج شیطان به آنها رسیده. یعنی اینکه شخص متقی، شخص پرهیزگار، آن انسانی که یا ابراره یا جز مقربینه، از این دوتا خارج نیست، آن کسانی که در قرآن وعده بهش منها داده شده. مگه نگفت در سوره آل عمران صفحه 67 و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنت عرضها السماوات والارض و عدت للمتقین، آن بهشتی که پهنای عرض آن به پهنای آسمان ها و زمین هست برای انسان های متقی فراهم شده. همین متقین صفاتی که در مورد آنها در دعای بعد ذکر شده چیه؟ یکیش الذین ينفقون في السراء والضراء، خب این کار خوبه، والكاظمین الغیظ، یعنی اینکه خشم خود را فرو میبرن، پس خشمگین میشن، دچار خشم میشن. وقت دچار خشم شدن هم یکی از صفاتی است که انسان وقتی که دچار آن میشه، اگر به ناحق و در جای خودش نباشه، یک صفت شیطانی است. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم به یکی از یاران خود گفت لا تغضب، عصبانی نشو. والعافین عن الناس، این خوبه، از مردم گذشت میکنن، والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه، انسان های متقی که وعده بهش به آنها داده شده، آن کسان هستن که هرگاه مرتکب فاحشه میشن، پس مرتکب فاحشه میشه. پس انسان متقی ممکنه دچار گناه بشه. او ظلموا انفسهم، البته فاحشه در اینجا معنی زنا نیست، کلمه فاحشه در قرآن به معانی مختلفی میاد. فاحشه در اصل از فحشه، و فحش در زبان عربی و آن چیزی گفته میشه که پرده را میدرد. یعنی شما کاری انجام میدهی که جامعه، جو جامعه بر شما پوشش گذاشته، کل افراد جامعه اون کار را انجام نمیدن، شما می انجام میدید، این میشه فحش. فحش در کلام داریم، در سخن میگه فلانی کلامش فحشه، یعنی ناسزا میگه، دشنام میده، جامعه این رو قبول نداره، اینم یک نوع فاحشه است. پس لازم نیست که فاحشه حتما زنا باشه، برخلاف آن چیزی که در عرف ما فارسی زبان ها وجود داره. انسان متقی اگر پرده را درید، والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، یا به خودشون ظلم کردن، ذکر الله، الله عز و جل را بیاد می آورند. اینجا هم فرمود تذکروا، بیاد می آورند، متوجه می شن. این آیه دقیقا در راستای همان آیه سوره آل عمرانه. آنجا بحث از انسانهای متقیست، اینجا هم بحث از انسانهای متقیست. پس لازم نیست که انسان متقی حتما معصوم باشه و دچار گناه و اشتباه و خطا نشه، به هیچ عنوان چنین چیزی لازم نیست. هر متقی ممکنه دچار اشتباه بشه، ولی متقی است، یعنی اصل بر این است که راه تقوا را در پیش میگیرد، اصلش بر اینه، درصد غالبش اینه، ولی خب دچار اشتباه هم میشه. تا جایی که در حدیث صحیح آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که والله لو لم تذنبوا، به الله قسم اگر شماها گناه نکنید، خطاب به کیه؟ خطاب به یاران خودشه، به آن کسانی که در مکتب نبوت و رسالت دارن تربیت میشن. ما مدرسه پاکتر از مدرسه پیامبر نداریم، چون در حدیث صحیح آمده که و خیر الهدی هدی محمد، بهترین رهنمود رهنمود نبوی است، بهترین معلم رسول الله است. در بین بشر. و بهترین شاگردان شاگردان پیامبر هستند. شاگردی بهتر از شاگردان پیامبر پیدا نمی شود، نبوده و نخواهد بود. با این وجود بیاران و شاگردان خود می فرماید که اگر شماها مرتکب گناه نشوید لذهب الله بكم، الله عز و جل شما را از بین می بره. ولجاء بقوم آخرین، و یک قوم دیگری را به جای شما جایگزین میکنه. یذنبون، گناه میکنن. فیستغفرون، ولی بعد از گناهشون استغفار میکنن. فیغفر الله لهم، و الله عز و جل گناهان آنها را میبخشد. پس این طبیعت انسانه که گناه بکنه. پدر ما آدم علیه السلام گناه کرد، بهش گفتن به این درخت نزدیک نشو، شد خورد، اسیان کرد. و عصا آدم و ربه، آدم از دستور پروردگار سرپیچی کرد. و ما هم نوادگان همان هستیم. و اصلا الله عز و جل از روی حکمت کامل و تام خودش ما را این گونه آفریده و هیچ احدی نمیتواند با این مسئله مخالفت کند. همه گناه میکنیم، ولی انسان متقی آن کسی است که درصد بیشترش پرهیزگاری است و وقتی وارد گناه میشه، چه دانسته چه نادانسته، چه عمد چه غیر عمد، وقتی که در گناه قرار میگیره بعد از گناهش پشیمون میشه. ولی آن انسانی که متقی نیست بعد از گناهش پشیمون نمیشه، افتخار به گناهش هم میکنه. ممکنه از گناهش فیلم بگیره، عکس هم بگیره، به دیگران هم نشان بده. این متقی نیست. ولی انسان متقی وقتی میخواد گناه بکنه میره کجا؟ میره یه جای گناه میکنه که هیچ کس اونو نبینه، کسی متوجه گناهش نشه، چون شرم داره. و حیا یکی از صفات انسانهای متقی است. درسته پرده را میدرد، این پرده را داره با پروردگارش میدرد، ولی پروردگارش هم ستیره، برو ستر میذاره، دوستش داره به خاطر همه. اینها وقتی که یک موج از امواج شیطانی به آنها برسد تذکر، آنجا فرمود ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم، الله عز و جل را بیاد می آورند، عظمتش، عذابش، رحمتش، همه چیز رو بیاد می آورند. بعد از گناهشون میان توبه می کنن. فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله، و چه کسی غیر از الله متعال است که گناه بندگان را ببخشد؟ هیچ احدی نیست جز الله غفار و غفور، هیچ احدی گناه بندگان خود را نمی بخشد. فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا علی ما فعلوا، و به هیچ عنوان بر آن کاری که می کنن اصرار و پافشاری ندارن. و هم یعلمون، و هم می دونن دارن چه کار می کنن. اینجا فرمود تذکروا فاذا هم مبصرون، بیاد می آرن به محض اینکه بیاد آوردن راه را میبینن. مبصرون، مبصرون جمع مبصره، اسم فاعله، یعنی کسی که داره میبینه، یعنی خیلی سریع میتونه سنجش رو انجام بده که این راهی که من دارم میرم اشتباهه، برمیگرده. ممکنه که مقدمات آن راه را انجام داده باشه، ممکنه مقداری از آن کار را انجام داده باشه، ممکنه آن کار را به صورت کامل انجام داده باشه، ولی برمیگرده. و این میشه عواب بودن انسان. در مورد پیامبر ابراهیم در سوره هود آمده که این ابراهیم لحلیم اواه منیب، منیب کسیه که بر میگرده، انابت میکنه، تواب، ان الله یحب التوابین، یعنی کسی که بسیار توبه میکنن. چه کسانی بسیار توبه میکنن؟ انسانهای متقی. خب تواب صیغه مبالغه است، معنی فعاله، یعنی خیلی توبه میکنه. نشان از آن است که این انسان متقی خیلی دچار امواج شیطان قرار میگیره، به همین دلیل خیلی استغفار میکنه. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن من در هر شبانه روز 100 بار استغفار میکنم، با وجود اینکه گناهان گذشته و آینده ایشان به نص قرآن کریم بخشیده شده بود. اینقدر به نماز شب میستاد که ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها گفت یا رسول الله، شما که پروردگار گناهان گذشته و آیندت همش بخشیده، چرا اینقدر به خودت زحمت میدی؟ چقدر اینقدر نماز میخونی تا جایی که پاد داره ورم میکنه؟ فرمود افلا احب ان اكون عبدا شکورا، خب میخوام بنده شاکر باشم. درسته گناهانم بخشیده شده، ولی شکرم یه چیز دیگره.
که باید ادا بشه. به هر حال اینها خیلی سریع راه رو پیدا میکنن. این صفت انسان متقی است، پس مورد هجوم شیطان قرار میگیره، قطعا مورد هجوم قرار میگیره. خب در مقابل اینها آن کسانی که متقی نیستن، نامی از آنها به میان نیامد، ولی فرمود و اخوانهم و برادران آنها، یعنی برادران غیر متقین، یمدونهم فی الغی، آنها را در گمراهی مدد میرسانند، بهشون کمک میکنند. کلمه غی یعنی گمراهی. اینجا آیه دلالت بر این میده که هر انسان گمراهی برادرانی دارد. این برادران شیاطین هستند، شیاطین جن و شیاطین انس، میان به این شخص کمک میکنن. در چه راهی؟ در راه گمراهی. پولش میدن، میگن برو. در قرائت دیگر خوانده شده که یمدونهم. کلمه یمدونهم یعنی آنها را کش میدهند، چون مد از کشیدن یک چیزه، ولی یمدونهم از امداده، مدد رسانی کردن. خب ولی مدد در شر هم داری، خانه آتش گرفته، به جای برات آب بیاره بنزین دستت میده، داره بنزین میده رو آتش تا بیشتر شعله بر بشه. ثم لا یقصرون، و این برادران شیطانی این شخص به هیچ عنوان در مدد رسانی کوتاهی نمی کنند. لا یقصرون، لا یقصرون یعنی کوتاهی نمی کنند، تقصیری از خودشون نشون نمی دن. یعنی با تمام قدرت، با تمام توانایی مالی و وسوسه و به هر شکلی که ممکن باشد، این انسان گمراه رو هل میدن در گمراهی تا بیشتر بره جلو. نگاه بکنیم به افرادی که گمراه هستن در جامعه، اطراف آنها را چه کسی در بر گرفته، و این اطرافیان که حلقه این شخص هستند، الان این شخص میشه هسته، حلقش میشه این افرادی که دورش حلقه زنن، چه بهش میگن؟ میگن برو مسجد نماز بخون، میگن برو کار خوب بکن، بهش میگن آدم حسابی باش، یا میگن بیا این کار بد بکنیم اون کار بد بکنیم. این نمونش، نمونه ظاهرش در جامعه ما که هر جا نگاه بکنی پیدا میکنی، همدیگر رو تحریک میکنند در انجام دادن کارهای بد. انسانهای مؤمن همدیگر رو کمک میکنند در راههای خوب. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. منافقین و منافقات از جنس همدیگر هستند، به انجام دادن کارهای بد دستور میدهند و از انجام دادن کارهای خوب همدیگر را باز میدهند. بعد از چند آیه فرمود والمؤمنون والمؤمنات و بعضهم اولیاء و بعض، ولی مؤمنون و مؤمنات اولیاء همدیگر هستند. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، برعکس اولی ها، به انجام دادن کارهای خوب دستور میدهند و از انجام دادن کارهای بد باز میدارن. الان این جلسه یک جلسه ایمان است، افرادی مؤمن در اینجا جمع شده هم، همدیگر را به کارهای خوب دعوت میدهند. جلسه دیگری ممکنه در هر جا دیگر باشه، جلسه بد، کارهای بد در اون جلسه داره صورت میگیره. به نظر شما در اون جلسه چه گفته میشه و همدیگر را به انجام دادن چه کارهای دستور میدهند؟ این میشه برادران ایمانی و برادران شیطانی. و اذا لم تأتهم به آیه، ای پیامبر، اگر آنچنان که کفار قریش از تو درخواست نشانه و آیه حسی می کنند، چون بارها در قرآن این مسئله مطرح است که کفار میگن ای محمد اگر تو واقعا راست میگی، یک سری آیات و نشانه ها و معجزات مانند معجزات موسی برا ما بیار. از سوره قصص آمده، در دیگر سوره ها آمده که لولا اوتی مثل ما اوتی موسی، ای کاش همان آیاتی که به موسی داده شده بود به اینم داده شده بود، مانند عصا، عصای موسی علیه السلام میزد در حال دریاش باز میشد، چشمه 12 چشمه از دل یک صخره میجوشید، تنابهای ساحلین را میبلعید، یا دست پیامبر موسی علیه السلام در قسمت گردن خود فرو می، سینه خود فرو می بر وقت بیرون می درخشید. از این آیات گفتم می خواهیم اگر راست میگه از این چیزا بیار. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمود که من که مالک خزائن الهی نیستم، من فقط یک بشری هستم که من وحی شده، من که نمیتونم از اینا بشنم خودم درست بکنم. گفتن نه، اگر راست میگی مکه را تبدیل به بستان کن، چرا یه باقی نداشته باشی که از میوه آن بخوری؟ در مکه باغ نبود. وقتی شما ها ندارید من چجوری بیارم، چجوری این کار انجام بدم؟ دست من نیست. و قالوا لولا، در سوره فرقان در صفحه 360 آمده که لولا انزل الیه ملک فیکون ماه نذیرا او یلقا الیه کنز او تکون له جنت یاکل منها. میگفتن اگر محمد راست میگه، ای کاش یک از ملائکه همراه اون میومد و گواهی میداد، خب ما میپذیرفتیم. یا اینکه مثلا یک گنج بسیار بزرگی بر او از آسمان فرو می آمد، ما اون گنج می دیدیم، مانند گنج قارون مثلا، خب می پذیرفتیم پیامبر. یا مثلا حداقل در مکه یک باغی داشت، یا کلومن ها که از اون باغ می خورد. الله عز و جل فرمود تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلک. الله عز و جل اگر بخواهد بهتر از این چیزهایی که اینها پیشنهاد می دهند هم به تو می دهد. جنات تجری من تحتها الانهار، نه یک باغ، باغها. و یجعل لک قصورا، و اگر میخواست برای تو قصرهای متعدد در مکه قرار میداد. ولی بازم اگر این کار صورت میگرفت اینا ایمان نمی آوردند، ادعایی که میکنند. پس اگر ای پیامبر تو آیهی برای اینها نیاری، و اذا لم تأتهم به آیه قالوا لولا اجتبیتها، بهت میگن ای محمد ای کاش میرفتی یک آیهی برای خودت انتخاب میکردی. اجتبیته ها از اشتباست، اشتباه یعنی انتخاب کردن، برگزیدن، یک چیزی برای خودت جور میکردی، انتخاب میکردی، یک قدرتی، یک برتری بر ما پیدا میکردی. بهترین آیات رو بیار از بین آیات الهی که بر پیامبران آمده، یکی رو انتخاب کن. قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، ای پیامبر به آنها بگو که من مأمور هستم، من فقط پیروی میکنم از آن چیزی که از طرف پروردگارم داره به من وحی میشه، فراتر از وحی الهی من هیچ صلاحیتی ندارم. چون در هر حال پیامبرم یک حدی داره، نمیشه که آن را از حد خود بالاتر برد. هذا بصائر من ربكم، اگر شما واقعا به دنبال آیه و نشانه هستید، این قرآن، این آیات الهی بصائره. بصائر جمع بصیره است، و بصیره به چیزی گفته میشه که انسان میتونه اونو ببینه و راه را پیدا بکنه. اینها طرف پروردگار شماست. و هدن و هدایت، بارها گفتیم که تمام کتابهای آسمانی هدایت، در قرآن بارها آمده، از تورات سخن شده، سخن به میان آمده، از انجیل سخن به میان آمده، از قرآن همه هدا هست. مثلا از آغاز وقتی که آدم علیه السلام به زمین فرستاده شد، فرمود فاما یاتینکم منی هدن فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پس تمام رهنمودهای الهی هدایته، حالا در هر قالبی که باشه. و رحمه، و رحمت الهی است. الله عزوجل میخواد به نگانش رحم کنه که این کتاب رو نازل کرده. ولی برای چه کسانی؟ لقوم یؤمنون، چون فقط اهل ایمان از اینها استفاده می کنن و بهره مند می شن. آمده که لقوم یؤمنون، برای آن قومی که ایمان آورده اند و ایمان می آورند، یعنی که کفار از آن بهره نمی برند. وگرنه گاهی اوقات با یا ایها الناس هم میاد، ای مردم، ولی چون کفار استفاده نمی برند این دیگه میشه فقط برای مؤمنین، وگرنه این کتاب برای همه فرستاده شده، مانند پیامبر صلی الله علیه و سلم برای همه فرستاده شد. برای ابو جهل هم مرسل بود پیامبر، برای ابو لهب هم مرسل بود، همان گونه که برای ابو بکر مرسل بود. ابو بکر ایمان آورد، استفاده کرد، بهره جست،
ابو جهل و ابو لهب این کارو نکردن، بهره نبردن و استفاده نکردن.
و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون.
بعد از اینکه فرمود هذا بصائر من ربكم، یعنی این آیات الهی از این صفات برخوردار است، فرمود که وقتی که قرآن قرائت شد و اذا قرئ القرآن،
فعل قرئه به صورت مبنی للمجهول آمده، حالا اصطلاحا میگن مبنی لما لم یسم فاعله تا نگن مجهول،
به هر حال فاعل آن مشخص نشده، به این معنی که هر وقت قرآن خوانده شد، هر کسی که بخواند، هر کسی که قرآن بخواند، حتی اگر به صورت نوار باشه، به صورت فایل های ضبط شده باشه، پخش میشه، در حال داره قرآن قرائت میشه.
فاستمعوا له،
خوب به آن گوش فرا بدهید،
و انصتوا،
و ساکت باشید، انصات یعنی سکوت،
لعلكم ترحمون،
اگر این دو کار را انجام بدهید، هم خوب گوش بدید هم ساکت باشید، امید این است که مورد رحمت الهی قرار بگیرید.
چون قرآن رحمته، در آیه قبل آمده بود که و رحمت لقوم یؤمنون،
پس اگر به این شکل از قرآن استفاده بشه، هم گوش فرا داده بشه هم سکوت رعایت بشه تا خوب این آیات درک بشه، اینجا انسان مورد رحمت الهی قرار میگیره، چون انگار رحمتیست که بر انسان میبارد، همونطور که باران رحمت الهیست، اگر انسان زیر باران بره داره مورد رحمت الهی قرار میگیره، قطره های باران به او برخورد میکنه، و اگر انسانی به آیات قرآن گوش بده و سکوت رو رعایت بکنه، این رحمت برای این انسان وارد میشه، پس مورد رحمت قرار میگیره. و این آیه از ادله کسانی است که حالا همه علما میگن که وقتی امام در نماز داره قرائت میکنه، بقیه ساکت باشن و گوش بدن و چیزی نخوانند، البته مگر سوره فاتحه، چون سوره فاتحه در بین مذاهب اختلاف نظر وجود داره که اگر امام داره با صدای بلند نماز میخونه، نماز عشاء، نماز مغرب، نماز صبح، سوره فاتحه را خوان بعد سوره بعدی را شروع کرد، آیا آن کسی که مقتدی است سوره فاتحه را بخواند یا نخواند؟ به هر حال این مسئله استثناست، هرچند که این که بخواند بهتر است و قویتر است دلیلش، ولی دیگه چیز دیگری نخوان غیر از سوره فاتحه، نیای همراه امام اون سوره رو تکرار بکنی. گاهی اوقات میبینی امام داره سوره رو میخونه، شخصی هم حفظ اون سوره رو داره همراه امام میخونه، این کار اشتباهه. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین اتفاقی افتاد و بعد از اینکه نماز به پایان رسید رو به یارانش کرد، گفت که مالی اونا ضعف القرآن، چه کسی، چرا من دارم مورد نزاع در قرآن قرار میگیرم، یعنی در قرائت قرآن، یکی داره با من میخونه داره حواسمو پرت میکنه. پس وقتی قرآن تلاوت میشه بعد همش گوش باشی، سراپا گوش و سکوت را رعایت بکنی و هیچ چیزی نخوان.
واذکر ربک فی نفسک، و پروردگارت را در نفس خودت یاد کن. ذکر الله عز و جل حالتهای مختلفی دارد، گاهی اوقات بنده الله عز و جل را در خلوت خود و در نفس خود یاد میکند،
مانند اینجا این دستوری که آمده و لازمه ها، اینم لازمه که صورت بگیره. و در حدیث آمده که انا ما عبدی حیث یذکرنی، من همراه بندم هستم هرگاه که از من یاد میکنه. این ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی، اگر در نفس خودش از من یاد بکنه، من هم در نفس خودم از این بنده یاد میکنم.
و این ذکرنی فی ملع، و اگر در یک جمعی از من یاد بکنه، ذکرته فی ملع خیر من، من از این بنده در یک جمعی بهتر از آن جمع یاد میکنم. که علما گفتن منظور جمع ملائکه مقربینه، در ملائکه اعلا الله عز و جل به ملائکه مقربینش میگه، آن ملائکه که بسیار نزدیک به ذات الهی هستن، بهشون میگه ببینید فلان بنده من داره در فلان جا در فلان جمع از من یاد میکنه. هر دو لازمه، هم انسان به تنهایی و در خلوتش از الله عز و جل یاد بکنه، هم در جمع. اینجا دستور آمد که وذکر ربک فی نفسک تبرع و خیفه، از روی تضرع،
وقتی که یاد میکنی حالت تضرع داشته باشی، خشوع و خضوع، تسلیم امر الهی باشی، خود را بشکنی در آن لحظه و مناجات بکنی با پروردگارت، بگی بار الله من بنده خار و ذلیل تو هستم، اعتراف کن در آن خلوت و بگو بار الله هیچ ذاتی بزرگتر از تو نیست، خودت رو بشکن. و خیفه، خیفه یعنی از روی ترس. در سوره اعراف آمده که خفیه، خفیه با خیفه تفاوت داره، خفیه از خفاست و خیفه از خوفه، از ترس، یعنی هم در خفا هم از روی ترس. در شأن انبیا در سوره انبیا آمده که یدعوننا رغبا و رهبا، هم از روی ترغیب ما را عبادت میکنن و یاد میکنن و هم از روی ترهیب، یعنی از روی ترس. و رغبت و رهبت و امید و ترس و طمع و ترس مانند دو بال یک پرنده است که انسان مؤمن با آن پرواز میکند. اگر یکی از این دوتا نباشه انسان سقوط میکنه. اگر همش طمع باشی سقوط میکنی. اگر همش هم ترس برات حاکم باشه و هیچ امیدی به رحمت الهی نداشته باشی سقوط میکنی. و دون الجهر، و بدون اینکه صدات رو ببری بالا. در حدیث آمده که ابو موسی اشعری رضی الله عنه عبدالله بن قیس فرمود همراه پیامبر در سفری بودیم، در سفر ذکر میکردن یاران جلوتر، مثل امروزه نبود که مثلا موسیقی تو ماشین روشن بکنن بدن تا متوجه دوری راه نشیم، ذکر میکردن. میگفت ارتفعت اصواتنا، صدامون در ذکر کردن بالا رفت، داد میزدیم انگار مخصن صدا خود را به الله متعال برسانه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که اربعوا علی انفسکم، به خودتون رحم بکنید، یه خود رو با خودتون آسان بگیرید، آرام باشید. ان الذين تدعونه، آن کسی که شما دارید صداش میزنید کر نیست، نزدیک، قریب، اقرب الی احدکم من عنق راحلته، از گردن شتوری که سوارش هستی به تو نزدیکتره. الله عز و جل تا این اندازه به بنده نزدیکه که البته این نزدیکی نزدیکی علمه، وگرنه الله تعالی به ذات خود بر روی عرش خود مستویست، ولی با علم کاملی که دارد و احاطه کاملی که دارد به همه بندگانش نزدیک است، احوال آنها را میبیند و میشنود. پس صداهای خود را بالا نبرید، آهسته باشید. و برای همین ما میگیم که ذکر کردن نیازی به داد زدن ندارد، قرآن خواندن نیاز به داد زدن ندارد، و حتی در نماز هم وقتی که امام هستی به اندازه‌ای که لازم هست صداتو میبری بالا، نه اینکه جیغ بزنی در نماز، جیغ زدن لازم نیست. در پایان سوره اسراء آمده که آیه یادم رفت، آیه اوقات دیگه ذهن یاری نمی کنه، مجبوریم که بر بگردیم به مصحف. در پایان سوره اسراء آمده که قل ادعوا الله اومدن وقتی که باز کردن قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بین ذلك سبیلا. ای پیامبر وقتی که نماز میخونی که صلاتک در جن قرائتک، وقتی که قرآن رو در نماز قرائت میکنی نه صدات رو ببر بالا که به گوش مشرکین برسه و دشنام بدن به قرآن و به الله و به پیامبر، ولا تخافت بها، و نه هم صدات رو اینقدر پایین بیاری که مسلمان ها صدات رو نشنون. وابتغ بین ذلك سبیلا، اعتدال بین صدای بلند و صدای کوتاه، اعتدال وسط رو انتخاب کن. جمله مشهور است میگه خیر الامور اوسطها، بهترین کارها اینه که انسان میانه روی در پیش بگیره. حتی آن کسانی که از لحاظ سیاسی انسانهای زیرکی هستند در مثال بهشون میگه که فلان یمسک العصا من وسطها، یعنی عصا رو از وسط میگیره، یعنی عصا سیاست رو از وسط میگیره که به هر طرف که بخواهد بچرخاند و امور را نگه دارد. این یک حکمت است. به هر حال ای پیامبر وقتی که پروردگارت را ذکر میکنی صدات را بالا نبر. و دون الجهر من القول بالغدو والآصال، الغدو جمع غدا یعنی صبحگاه، والآصال جمع اصیل یعنی شامگاه، که گفته شده اشاره به نماز صبح و نماز عصر دارد و گفته شده که به همون دعاهایی هست که اذکاری که به نام اذکار صبحگاه و شامگاه میخوانند هم بعضیا بهش استدلال میکنند، ولی اصل نمازه، اصل مسئله در مورد نمازه. ولا تکن من الغافلین، و جمله انسانهای غافل نباش، یعنی آن کسانی که نماز صبح نمیخوانند و یادی از الله متعال نمیکنند و آن کسانی که نماز عصر نمیخوانند و نامی از الله متعال نمیکنند غافلند، اینا غافلند. این دو نماز ذکر شده شون از اهمیت بسیار ویژه برخورد داره و غیره بقیه نمازها هم اهمیت خودش رو داره. ان الذين عند ربك، آخرین آیه، آن کسانی که در نزد پروردگارت هستن، یعنی کی؟ یعنی ملائکه، ملائکه الهی نزد الله عز و جل هستن در ملأ اعلی. لا یستکبرون عن عبادته، اینها با وجود آن مقام بالا و والایی که دارن به آن مقام رسیدن که نزد الله عز و جل هستند، بازم از عبادت الله عز و جل تکبری ندارن و عبادت را انجام میدن. به این معنی که به هر درجهی که رسیدی بازم تو عبد هستی، هر جا که برسی، به پیامبری رسیدی، به رسالت رسیدی، عبدالله هستی، از عبدالله بودن خارج نمیشی و به الوهیت نمیرسی. و یسبحونه، و الله عز و جل را مورد تسبیح قرار میدهن، یعنی سبحان الله میگن، تنزیه میکنن، یعنی الله عز و جل را از هر گونه نقص مبرا میدانند. و له یسجدون، و برای الله عز و جل سجده میکنند. اینا آن ملائکه هستند که در نزد الله عز و جل هستند. داره به پیامبرش میگه که اگر ملائکه اینطور هستند با آن مقاماتی که دارن، دیگه شما بنده ها باید بیشتر در این را سعی و تلاش بکنید، چون گناهانی هم دارید. به این شکل تفسیر سوره اعراف به پایان رسید و انشاء الله تعالی در جلسه آینده تفسیر سوره انفال را آغاز خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.